بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو القول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فأولئك لهم الخيرات فأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. منافق از اون جهت که ظاهرش صلاح است و باطنش فساد، ظاهرش اسلام است و باطنش کفر، این در حقیقت یه استهزای عملی دارد نسبت به نظام اسلامی. چه این که خودشون تصریح کردن گفتن انما نحنو مستهزئون. آیه 14 و 15 سوره مبارکه بقره این بود که اینها این گفتن انما نحن مستهزئون. کیفری که ذات اقدس اله به منافقین میدهد فراوان است، هم در دنیا هم در آخرت. لیکن برخی از کیفرهای اینها مطابق با روش مشؤوم خود اینهاست، یعنی طرز اینها را عذاب میکند که ظاهرش نعمت هست و باطنش نقمت. یعنی یه کاریست که این کار شبیه سیره خود منافق است و اون دادن اموال فراوان و فرزندان فراوان. خب این ظاهرش نعمت است ولی باطنش نقمت است. خدا اگر کسی را بخواهد به وسیله فرزند او بگیرد و خانوادش را متلاشی کند یا به وسیله مال او را بگیرد، این کار به این صورت است که ظاهرش نعمت است و باطنش نقمت. وقتی ذات اقدس اله در باره منافقان فرمود به این که اینها میگویند ما داریم مسخره میکنیم، یسخرون، بعد خدا هم اینها را مسخره میکند، سخر الله منه، که آیش در همین سوره مبارکه توبه چند روز قبل گذشت که فیسخرون منه آیه 79 همین سوره بود که فیسخرون منه، بعد همون سخر الله منه. اینجا یه سوالی مطرح شد که خب اگر چون چه منافق اینقدر مورد غضب خداست، چگونه دارای اموال فراوان و اولاد فراوان است؟ خدای سبحان هم پاسخ اون سوال را عطا میکنه، هم کیفری که به منافق میدهد برابر با روش خود اینهاست. این میشه استهزا. خدا که کسی رو استهزا میکند نه یعنی طنز خنده‌دار، بلکه یک کاری انجام میدهد که ظاهرش نعمت است و باطنش نقمت. مثل این کسی رو بلند بکنن برای اینکه به زمین بزنن، هرچی بیشتر بلند شد وقتی سقوط کرد آسیبش بیشتر است. این بلند کردن ظاهرش ارتفاع است و باطنش سقوط. این بلند کردن در حقیقت مسخره الهی است، که استهزای الهی است. خدا که مسخره میکند نه یعنی حرف طنز میزند، بلکه یک کاری میکند که ظاهرش نعمت است و باطنش نقمت. خب اگر کسی به دست فرزندانش متلاشی بشود یا کسی به وسیله مالش متلاشی بشود، این در حقیقت یک گرفتار عقوبتی شده است که ظاهرش نعمت است و باطنش نقمت. پس هم پاسخ اونهایی که گفتن اگر منافقان مورد قهر الهیت چطور از مال و فرزند برخوردارند داده شد، و هم کیفیت سخر الله منهم تبیین شد که چجوری خدا مسخره بکنند. اون مسخره هایی که طنز باشد بگوین و بخندن که کار ذات اقدس الهی است. و این هم که در سوره مبارکه بقره فرمود الله یستهزئ بهم، یا در آیه 79 همین سوره توبه فرمود سخر الله منهم، مسخره کردن خدا جزء اوصاف فعلی اوست نه اوصاف ذاتی او. صفت فعل را از مقام فعل انتظام میکنن نه از مقام ذات. صفت فعل وقتی از مقام فعل انتظار شد باید این کار را بررسی کرد. وقتی کار را انسان بررسی میکند میبیند نحوه کاری که خدای سبحان در باره منافقان انجام میدهد مطابق با روش مشؤوم و پلید خود این هاست، و بازگشت چنین کاری هم به این است که عمل این ها جزاءً به واکان یکسمون همین است. اون که فرمود فلیز حق و غلیدن ولی یک و کسی را، هرگز امر نیست که این کار را بکنید، برای اینکه اینو به قیامت معتقد نیستن، بلکه معناش چون جزاءً به واکان یعملون برد معلوم شد که از طریق انشاء نیست، گرچه ظاهرش جمله جمله انشایی است، یعنی فعل فعل انشایی است، ولی در حقیقت یه خبری رو داد میدن که اینها مدت کوتاه خوشحالن و مدت طولانی اینها مینالن. یعنی این کارهایی که اینها در انجام میدن ظاهرش دهکده باطنش بکا. مثل کسی که مستکبر هست، کیفری که ذات اقدس الهی به مستکبرها عطا میکند غیر از اون کلما نجلود هم بدل الله وجودن غیرها، غیر از اون عذابهای حسی و جسمانی یک عذاب روحی هم به اینها میدهد که اینها رسوا میشوند و تحقیر میشوند. این تحقیر را خدای سبحان عذاب استکبار اینها میداند. فبود اینا که مستکبرن به عذاب هون مبتلا میشوند، یا خدا اینها را طرزی که اون طرز برای اینها مهینه است گرفتار میکنند. اهانت توهین با وهن همراه است، هون سستی حقارت، وهن هم همینطور است. اینکه فبود اینا عذاب هون دارن برای اینکه اینها در دنیا مستکبر بودن، به بحث ظاهر بزرگ بودن. این یه مطلب، چنین کبیری به چنین عظیمی یه عظیمی دروغ است، یه بزرگی دروغ است. این مطلب دوم، اگر بزرگی یک فرد یا ملتی دروغ بود، کوچکی او و حقارت او درست است. دیگه معنی ندارد که هم بزرگی دروغ باشه هم کوچکی. اگر بزرگ منشی یک ملتی یا یک فردی دروغ بود، حقارت و فرومایگی اینا راسته. این است مطلب. قیامت ظرف ظهور حقیقت است. کم چهار مطلب. اون چه حقیقت است در باره ما مستکبران و متفرعنان ظاهر می شود. اینم پنج مطلب. اون وقت رسوایی اینا و خار بودن اینا و فرومایگی اینها و سستی اینها اون روز ظهور بکنن، میشه عذاب هون. حالا اون عذاب جسمانی که البته در جاش محفوظه، غرض آن از که این کریمه و همچنین کریمهی که قبلا ذکر شده از فرمود فلا تعجب که اموال هم ولا اولاد هم، یعنی آیه 55 همین سوره مبارکه توبه، ضمن اینکه پاسخ سؤال مقدر را میدهد که اگر کسی بگوید منافق با اینکه مورد قهر خداست چرا پس از نعمتهای مال و فرزند برخوردار است، ذات اقدس اعلام سؤال جواب میدهد که شما در تعجب نباشید که اونها دارای مال و فرزندند، این وسیله تعظیم اونهاست. هم پاسخ به این سوال است، هم استهزا را دارد معنا بکند، مسخره کردن خدا را معنا بکند. خدا اینا را چجوره مسخره بکند؟ یعنی یه کاری که مثلا یه کسی که شایسته صدر نشستن نیست، کسی بخواهد او رو به صدر مجلس دعوت کند، این استهزاست دیگر. بلند کردن یک کسی که شایسته بلند شدن نیست، این استهزاست. این رو بلند میکند که از هم بالا به زمین بزند. و این نحوه استهزای الهیست که فرمود این الله یستهزب هم، و نحوه مسخره کردن خداست که فرمود سخر الله منه. بین اون آیه 55 و آیه 85 تقریبا جهادی فرق است. چهار جهتش اینه که یکی اونجا فا دارد اینجا ندارد، اونجا لام تکرار شده است اینجا نشده است، اونجا لیو عذبه هم دارد اینجا انجو عذبه هم دارد، اونجا کلمه حیات آمده اینجا نیامده، اینجا فقط کلمه از دنیاست و با حرف ان هست و بدون حرف لام هست و بدون فا. اونجا در اثر سیاق اقتضای این چهار نکته رو میکرد، اینجا بی نیاز از اون نکات اربعه بود. اینجا چون از حیات آخرت و مرگ و اینها سخن به میان آمد، وقتی که فهم دنیا یعنی فر حیات دنیا. خب ولا تعجب که اموالهم، اونجا با فاعت میشد چون تفریح بود، اینجا در جریان نماز میت است، چیزی نیست که این متفرع بر اون باشد. بله ذات اقدس اله با همون وضع فرعون را گرفت دیگر. البته درباره منافق یه حساب است، درباره کافر حساب دیگر، ولی درباره قارون همون وضع پیش آمد که خسفنا بهی و به داره الارض، و خداوند هم فرعون را با همون قدرتش گرفت که اخذناهم و نبذناهم فی الیم. اگر فرعون با اون قدرت‌های نظامی و مالیش تکیه نمی کرد که این همه دستور نمی داد که بنی اسرائیل رو تغییر کنید، به اعتماد اونها و با غرور اونها که علیس لی ملک و مصر و حاضر انها رو تجزیم تهدی، فریب خورد و این بنی اسرائیل تغییر کرد و آمد به کام و دام دریا دیگر که فأخذناهم و نبذناهم فی الیم، فرمود همه اینا رو ریختیم تو دریا. فقشیه هم مردیمه ما قشیه هم. خب بعد فرمود به ازا انذر سورت و انعام، اون جریان نماز هم مشخص شد که هم بزرگان اهل سنت گفتن هم سیدر استاد رضوان الله در المیزان فرمودن که عبدالله ابن عبی سال 9 مرده است و این آیات در سال 8 هجری آمده، یک سال قبل از مرگ عبدالله آمده. بنابراین دیگه سخن این که عبدالله ابن ابی وقتی مرد روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواست نماز بخواند، مثلا جبرئیل جلوش گرفته یا مثلا عمر اعتراض کرده و بعد از نماز خوندن این آیات نازل شده، اینها تام نیست. یعنی که در واقع یک سال قبل از مرگ عبدالله ابن ابی اینا نازل شده. این هم بزرگان سنت گفتند و بزرگان شیعه گفتند و مانند است. و اذا انذر سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. منافق در حالت عادی شعار جنگ طلبی و شعار مبارزه و وطن دوستی و امثال ذلک میده و روز امتحان فرار میکنند. گاهی از این معنا در سوره مبارکه فتح خبر میدهد، گاهی هم در سوره احزاب به صورت دیگر بیان میکنند. در سوره در سوره ای که سوره 47 سوره ای که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا به این وضع آمده. آیه 20 سوره 47 که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است: و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره. مؤمنین منتظر سوره به پیام جدیدی از طرف ذات اقدس اله. فیضا انذرت سورتون محکمتون و ذکر فیه القتال. اگه سوره شفاف جریان مبارزه را، جهاد را، هجرت را، بدون اینکه آیات متشابه درش باشه، بدون اینکه کلمات مبهمی درش باشه، بیان، تبیان، روشن مسئله جهاد رو مشخص میکنه. فاذا انذر سوره محکمه به ذکر فی القتال. بعضی از آیاتی که مربوط به اون سوره است درباره مبارزه با کفار است: رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. اونا که قلبشون مریض است مثل حالت احتضار پیدا میکنن، چون نمیخوان به جبهه برن و این یه همچه حالتی برای اونها اولاست. اونا شایسته و سزاوار این حالتن. طاعتون و قولون معروف ازا حزم الامر فلو صدق الله لکان خیر لهم. اگر اینها صاحب عزم بودن و در برابر ذات اقدس اله اطاعت می کردن برای اینا خیر. در سوره مبارکه احزاب آیه 19 به این صورت آمده است. آیه 18 به 19: قد یعلم الله المعوقین منکم و القائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا اشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يدعى عائقند ومعوق، همونطوری که نائیند و ناهی، عائقند و معوقند و دورند و تعویق دارنده، خودشون نمیان، جلوی آمدن دیگران هم میگیرن، دیگران را به تأخیر میاندازن. همین کار منافقانه و به همفکرانشون هم میگن که هلوم الینا، به طرف پیغمبر نرید، به جبهه نرید، به خودشون هم در جبهه شرکت نمی کنن، مگر کم، اون هم با احراز سلامت. در حال عادی شعارهای تند و توی تیز میدهند که شما را شهید میکنند، حریص میکنند با مبارزه، ولی وقتی صحنه خطر و خوف پدید آمد، اینا حالت احتضار پیدا بکنن، مثل کسی که در حال احتضار چشمش میگرده. ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشی علیه من الموت. وقتی جنگ و خطر و اینا برطرف شد، باز هم شعار تند و تیزشون رو میدن. اینا اهل سلقن، تند و تیز شعار دادنن، حرفهای انقلابی زدنن. فعزازده و خوف سلقوکم، شما را با سلق، با ترغیب، با تهدید، با تشویق، با السنه هداد، با زبانهای تند و تیز ترغیب بکنن. اشهدن الخیر. این گروه لم یؤمنوا اصلا، فاحبط الله اعمالهم بکان ذلک علی الله یسیرا. بنابراین منافق در بشه. در این کریمه فرمود وقتی سوره نازل بشه که در این سوره دستور ایمان که زیر بناس ساز درش محروز باشد و دستور جهاد صادر بشود، ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله. این جاهدوا مع رسوله یعنی آمنوا بالله و رسوله و جاهدوا مع، برای اینکه کسی با پیغمبر جهاد بکند اول به او ایمان میآورد بعد هم راه جهاد میرود. از این تعبیر معلوم شد که سوره در اصل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص بود. نظیر همون فعتو به عشق سور مثلی مفتریات یا فعتو به صورت مثلی و مانند اون، معلوم شد سوره در اصل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم معیم. خب اگر یه سوره نازل بشود به برخی از آیاتش مربوط به جهاد باشد، اولین کاری که میشود این است که استعذنه که اولو طول منها، اونا که وضع مالشون خوب است، اغنیا هستند، صاحب طولن، اونا اول میان عذرخواهی میکنن، اجازه بدید که ما در جبهه شرکت نکنیم. این چنیست که حالا حضورن محرومن از در مال کمک بکنن، که از در مال هم یغبزون ایدیه ها و کره و امیجاهد و انواله و انفسه. اونجا که بذل نفس مهم است، بعد بذل مال، کلمه نفس مقدمه بر مال است. اونجا که بذل مال مقدمه است و بذل نفس ذکر بعد باز ذکر بشود، اونجا اول مال ذکر بشود. بالاخره نفس و مال رو این جهت است، نفس مقدمه و مال مقدمه. خوب اهمیت مال نفس است که گاهی نظیر تزکیه و تعلیم، گاهی اون زمینه اقتضا میکند که ما هو الاهم که مقدمه است ذکر بشود، لذا نفس بر مال مقدم شد. گاهی زمینه اقتضا میکند ما هو المقدمه قبل ذکر بشود، مثل که تعلیم قبل از تزکیه ذکر بشود، اینجا هم مال قبل از نفس ذکر بشود. منافق نه از بذل نفس بهره ای برد، نه از بذل مال، نه اهل نثار است نه اهل ایثار. استئذان میکنند که اجازه بدید ما نیاییم. اینا رو میگن اولو طول به جای اولو الالباب. خب علما و دانشمندان اولو الالباب هستند، اغنیا اولو طول هستند. طول به اون مال مندنی فراوانی که طولانی است بهش میگن. کسی مال کمی دارد نمیگن اولو طول است. کلام هم همین طور است، مطلب هم همین طور است. این که میگن این مطلب لا طائل تحته، این طائل از طول است نه از طول. طائل از طول است، طول یعنی فایده مندگار مندنی. یعنی این سخن یا اصلا محتوا ندارد یا یه محتوای جزئی دارد، یه محتوایی که حالا آدم برای او وقت صرف بکند نیست. میگن لا طائل تحته. و ذات اقدس اله هم ذات طول است، یکی از اسماء حسنای خدای سبحانه است که او دارای طوله، یعنی منفعت‌های مندگار، برکات‌های فراوان که مندنی از ذات اقدس اله است. او ذات طوله. افراد که از علم برخوردارن، از عقل برخوردارن، از لب برخوردارن، لبیبن بهش میگن اولو الالباب. کسانی که مال دارن از عقل برخوردار نیستن، در این گونه از آیات بهش میگن اولو طول، یعنی اینا فقط داره مال فراوانی هست. گاهی البته ممکن است از بعض از ائمه علیهم السلام سوال کردن، یا از بعضی از حکما که شاگردان اینا بودن، که چطور وضع علما و دانشمندان و اینها از در مسائل مالی ضعیف است. حضرت عمود علیه العقل و رزقا، خدا بالاخره ارحم الراحمین است، عادلانه تقسیم میکنه. شما دلتون میخواد یکی زحمت بکشه علم پیدا کنه و زندگیش هم خوب باشه، یه همچین نظامی که عاقل عادلانه نیست. خب این علم شد وقتش صرف کردی، گوهری فراهم کرد که با خودش باشه، اون رو در دنیا حفظ بکنه. به طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، العلم طریق الجنه، این راه رو پیدا کرده. خب این وضع مالش خوب باشه یعنی چی؟ یعنی عالم حساب کتابی نداره دیگه. اول عالم روی عدل است، روی عقل است. خب این عمرش صرف کرده یه چیزی برای گوهر و گوهر رسیده، قهرن وضع مالیش هم ضعیف خواهد بود. حالا از بیت المال یا غیر بیت المال یک زندگی ساده که بتواند اون مسائل ابتدایی رو تأمین میکند داره، اما بیش از این چرا؟ بیش از این اگر بود که حساب کتابی تو عالم نبود، همه میامدن به سراغ علم. اون یکی عمر را داده، یه چیزی گرفته که باید بگذارد و برود. حضرت بود علیت العلم و رزقا، علیت العقل و رزقا. خب روزی ها تقسیم شده است دیگر. این هوس خام است که کسی هم علم داشته باشه هم مال. اگر این جور بود معلوم شد آرام حساب کتابی نداره. به هر تقدیر بعضی اولوالالباب هست، بعضی اولوطول هست. کم اتفاق میافته که حالا کسی نظیر سلیمان سلام الله علیه باشه که جامعه هر دو قسم باشه. لقد رقعت و مدرعتی هازهی حتی استحییت و من راقعه ها. خب این کلمه طول که معنای قناست در آیه 25 سوره مبارکه نساء آمده، همون به من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فما ملکت ایمانکم. کسی که امکان مالی مناسب ندارد که با زنهای آزاد ازدواج کند، او ممکن است که با همه ازدواج کند. طول پس به این معناست. اینا که وضع مالیشون خوب است به جای اولوالالباب اولوالطولن، اینا میان استیزان میکنن اجازه بدید که ما در جبهه نریم شرکت نکنیم به ماننده. و حرفشون این است که خیلی ها هستن که نمیتونن بیان، ما هم جزء قائدین باشیم. فقالوا ذرنا نکن مع القائدین. خب مثل خردسالان، مثل زنها، مثل سالمندان. ذات اقدس اله میفرماد به این که اینا کسانی هست که رزو به ان یکون و معل خوالف، اینا این را پسندیدن که کودکانه زندگی کنن یا مثل آدم های فرتوت زندگی کنن یا زنانه زندگی کنن. در جریان خلاف ملاحظه فرمودید دو جهت ملحوظ شده است که بار منفی داره. نفرمود در اون آیت قبلی نفرمود فرح المخلفون و مقعدهم خلفک او خلفه، هم به جای خلف خلاف ذکر فرمود این یک، و هم اضافه به اسم ظاهر کرد این دو. اگه می فرمود فرح المخلفون و مقعدهم خلفک، این دو جهت منفی رو نداشت، اما به جای خلف خلاف فرمود که بار مخالفت را هم برسونه و هم اسم ظاهر آورد که اینا در حقیقت میخوان با رسول الله مخالفت کنن. در اینجا هم خوارج اونها دیگه خالفن، این چیزی نیست که حالا کار اینا طبقه مخالفت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشته باشد. رضو به ان یکون مع الخوالف و طبع على قلوبهم فهم لا یفقهون. تو اوائل سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید نامه را تا پایان نپذیرد مهر نمی کنند و اگر چیزی به اون مرحله نهایی نرسد که قابل زوال نباشد او رو چاپ نمی کنند. در باره منافق و امثال منافق هم کرمه ختم به کار رفت، هم کرمه تب ختم الله علی قلوبه. ختم الله علی قلوبه هم یعنی چی؟ یعنی ذات اقدس اله این قلب شفاف را به عنوان یک لوح نورانی به اینها داده است. به اینها فرمود هر چی میخواید بنویسید بنویسید، با عقل و با نقل مطابق باشه بنویسید. اینا ران علی قلوبه ما کان یک سبون بود و معاصی و گناهان را درش پر کردن، باز ذات اقدس اله به اینا مهلت داد توبه کنن. تو این صفحه وسیع بود، اینا در تمام مدت از توبه و انابه و امثال ذالک هم بهره نبردن، از تذکر و موعظه و مانندان هم طرفی نبستن، با شواهد فراوان با بینات آیات بین مانندان هم به راه نیامدن تا اینکه این صفحه دل را کاملا با اون سیئاتشون نوشتن و پر کردن و سیاه کردن. فقط جای امضا مونده. اینجا ذات اقدس دلان فرمود که ما دیگه رو امضا کردیم، این دل رو امضا کردیم، ختم الله علی قلوبه، دیگه چیزی نمیشه کم و زیاد کرد تو این دل. و اینا با سوء اختیار خودشون آمدن به اینجا رسوندن. محال نیست ولی اینا نمی کنن. این که میدید بعضی ها میگن ما میخواییم ولی نمیشه، همینه، میخواییم ولی نمیشه، برای اینکه اون چرا که محور تصمیم گریست عمدن با دست خود پر کرد و داده است به کسی که قاهرانه مهر میکند ایرو مهر زده، ختم الله علی قلوبه. طبع هم همینطور است. یه وقت انسان یه چیزی رو می‌نویسه قابل حق و اصلاح است، یه وقتی میده چاپ میکنن، وقتی به چاپ میرسه که دیگه مرحله پایانی باشه دیگه. فقط این گروه تو به اعراب قلوبه فهم لا یفقهون، حالا حرف ها رو میشنون ولی چیزی درک نمیکنن، برای اینکه اون معاصی آمده صحنه دل رو پر کرد. خب ذات اقدس اله از همون اول هم فرمود این کتاب تبشیر و انذار است، ترغیب و ترهیب است، وعد و وعید است و بهشت و جهنم و مدح و قهر را که هم ذکر میکنند. در جریان منافق و الذین فی قلوبهم مرض و کسانی که گرفتار دوزخ الهی هستند حکمشون گذشته، اما در قبالش فرمود لکن الرسول و الذین آمنوا معه جاهدوا به اموالهم و انفسهم و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون. ولی خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم و کسانی که با او ایمان آوردن، هم به او ایمان آوردن هم با او ایمان آوردن، جاهدوا به اموالهم و انفسهم، نه از بزد مال نه از بزد جان هیچ طریق و مزایقی نداره. البته در سوره فتح به این صورت بیان شده، آیه 29 سوره فتح که بخش پایانی اون سوره است به این صورت بیان شده محمدون صلی الله علیه و سلم رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله رضوانا. پس کسانی که با پیغمبرن اشداء علی الکفار. اینجا فرمود والذین آمنوا معه همراه خود پیغمبر جاهدوا باموالهم و انفسهم. این گروه از خیرات برخوردارن در قبال محرومیت منافقان از خیرات، این گروه اهل فلاحن در قبال اینکه منافقان اهل تلاح و فسادن. و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون، که هر دو در قبال منافقان است. این مؤمنین که با اموالشون مجاهده میکنن اختصاصی به اغنیای مؤمن غنی ندارد، چون علی الموسعی قدره و علی المقتر قدره. همونطوری که تو مسائل انفاق داخلی اینطوره، در انفاقهای اجتماعی هم همینطوره. در آیات قبل داشتیم که بودیم وارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب کرده به انفاق. اونایی که متطوع بودن دو گروه بودن، یه عده اغنیا بودن که از امکانات بیشتری برخوردار بودن، اونا کمک کردن. یه عده هم والذین لا یجدون الا جهدهم بودن که اینا فقط توانستن تلاش و کوشش خودشون رو عرضه کنن. یه کسی مثلا حالا یک من خرما تواند بیاورد به مانند دارد. این والذین لا یجدون الا جهدهم، چه در متتبع بودن صدقات چه در کمک به جبهه ها و مانند آن، هر دو را در بر میگیرد. این گروه را ذات اقدس اله فرمود بهشت برای اینها، خدا برای اینها بهشت آماده کرده است. والحمد لله رب العالمین.